تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هر چی به ضررت.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
اگر بخواهید وارد رابطه‌ای بشوید یا ازدواج کنید، اگر بخواهید از رابطه یا ازدواجی خارج شوید و زندگی تازه‌ای را شروع کنید، یا هر تغییر مهم و معنادار دیگری از این دست که بخواهید در زندگی خود بدهید، احتمالش زیاد است که اطرافیان به شما بگویند سر پیری و معرکه گیری. همه اینها به خاطر اینکه شما در سنین سالمندی هستید. اما سالمندی آیا به معنای توقف زندگی و خواسته ها و نیاز ها و رویاهای افراد است؟ چرا تابوی نیرومند به خصوص اطراف ازدواج و طلاق و رابطه برقرار کردن و نیازهای جنسی و عاطفی سالمندان شکل گرفته؟ این تابو ریشه در چه دارد و چگونه میتوان با آن روبرو شد؟ این هفته فریبا داودی مهاجر، فعال حقوق زنان، و مهرداد درویشپور، جامعه شناس، در تابو درباره همین موضوع بحث میکنند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. برنامه این هفته رو با شما شروع میکنیم. خانم داودی مهاجر، اغلب از تقریبا یه سن مشخصی به بعد دیگه اینطور فرض میشه، البته در جامعه ایران دارم صحبت میکنم، که انگار زندگی افراد متوقف شده یا روند زندگی به کلی تغییر کرده. مثلا یک سری نیازها دیگه نیست، نیاز جنسی یا عاطفی یا نیست یا به حداقل میرسه در فرد سالمند. چرا یک چنین دیدگاهی وجود داره و تا چه حد اصلا این دیدگاه درسته؟
به خاطر اینکه ما در کشور خودمون با تعاریف و نظریه و مفاهیم سالمندی خیلی روبرو نیستیم، با اینکه یه شورای ملی سالمندی هم داریم، ولی اون چیزی که مسلط فرهنگ سالمندی در کشور ماست و حتی تلقین به یک فرد که تو سالمندی یا داری سالمند میشی و باید تبعات اون رو بپذیری و اون تبعات رو هم به اون فرد تلقین میکنن، که از جمله اون تلقین ها میتونه این باشه که درباره تعاملات جنسی، روابط جنسی، نیازهای عاطفی اونها نظراتی بدن که اونها مجبور به پذیرشش باشن. البته برادر، پدر، اعضای خانواده در این تلقین بسیار مؤثرن، با مفاهیمی درست مشترک با خیلی کنترل های دیگه مثل آبرو، مثل غیرت یا مسائل از این دست. و به عبارتی من حتی فکر میکنم برای کنترل سکسوالیته سالمندان به خصوص زنان یه همچین رفتارهایی رو دارن. من یه تعریفی رو مثلا سوی سازمان بهداشت جهانی میبینم، تعریف بدی نیست، حتی تعریف هم نیست، اومده یه رده‌بندی کرده که میگه معمولا افراد بین 60 تا 74 سال سالمند جوانن، 70 تا 90 سال سالمندن و 90 به بالا سالمند مثلا کهنسال و پیر هستن. در حالی که اگه شما در کشور خود ما برگردید ببینیم، نه تنها این سن سالمندی یا تعاریف سالمندی برخواسته میتونه شهرشون، آداب و رسومشون و منطقه که زندگی میکنن باشه، بلکه میتونه برساخته اعضاء خانواده هم باشه. و یه فرد به محض اینکه همسرش، حالا زن یا مرد، به خصوص زنان وقتی همسرش فوت میکنه دیگه بقیه اعضای خانواده ترجیح میدن که مدل لباس پوشیدنش، مدل آرایش کردنش، سبک زندگی، سبک مسافرتاش و همه چیز اون رو کنترل بکنن. به طور مثال خب من با خانواده های روبرو شدم که وقتی حتی اگر زن در 53-54 سالگی هم دیدم عیناً که همسرش فوت کرده، مثلا اگر خواسته ابروی خودش رو هم برداره با مشکل روبرو بوده، خواسته که حتی مسافرت بره بعد از 6 ماه بعد از فوت همسرش، خب همه خانواده یا مثلا از او هنوز شوهرش نمرده بار سفر رو بسته بره این طرف اون طرف. میدونید حالا اینا یه مثالای کوچیکیه که ما خیلی باهاش روبرو هستیم، ولی به نظر میرسه که ما با مجبور کردن افراد به سالمند شدن به نوعی اونها رو مورد آزار و حتی اختلالات روانی قرار میدیم.
آقای درویشپور، نکاتی که خانم داودی مهاجر گفتن و این نکته قابل توجه که مجبور میکنه جامعه افراد رو که سالمند بشن یا احساس سالمندی بکنن. اینها چقدر با عبارتی که در جهان غرب به کار برده میشه ایجیزم ارتباط داره یا ایجیسم اساسا بخش مجموعه از رفتارها و پندارها گفته میشه؟ بعد نیست اینو توضیح بدیم در اینجا.
میبینید ایجیسم بخشی از در واقع یا یکی از مکانیزم های تولید نابرابری اجتماعی است بر مبنای سن. ایجیسم به عنوان یک جلوه از نابرابری اجتماعی آسیب پذیری بیشتر گروه های اجتماعی رو مبنای تبعیض قرار میده. به لحاظ جسمی میتونه در واقع هرچی فرد سال خورده تر بشه با کاستی ها، بیماری ها و دشواری های بیشتری روبرو بشه. این موقعیت به طور نسبی آسیب پذیرتر سال خوردگان موضوع تبعیض قرار میگیره. ایجیسم اساساً به اینه که چجوری همونطور که فرض کنید موقعیت فرودست زنان میتونه موضوع سکسیسم بشه یا موقعیت فرودست اقلیت‌های اتنیکی موضوع ریسیسم بشه، ایجیسم به این نظر داره که چگونه گروه‌هایی که از موقعیت مشارکت برابر در حوزه اشتغال در حوزه‌های گوناگون برخوردار نیستن و با خطر به حاشیه راندن روبرو هستن میتونن موضوع آنچه که خانم داودی مهاجر اشاره میکنن یعنی یک برچسب اجتماعی قرار بگیرن به نام سالخورده ها که واژه‌های تحقیرآمیزش مثل اونی که میگن پیری یعنی کاملا یک واژه تحقیرآمیز برای اینکه بگن فرد از حیطه حضور مؤثر اجتماعی در واقع خارج شده. داوری ها، قضاوت ها، برخورد ها و حتی قوانین میتونه یقه این گروه اجتماعی رو بگیره. مثلا این که اینا میتونن عاشق بشن مردم میخندن، اگه طلاق بگیرن میخندن، اگر اینها بخوان لذت جنسی داشته باشن میگن تو که دیگه جمله سرپیری معرکه گیری یا عشق پیری اگر درست گفته باشم پیرگر به جنبت سر به رسوایی زند. وقتی ما با یه همچین چیزهای روبرویم یعنی اینها برخوردهای تحقیرآمیز برای اینکه یادآوری کنه به سالمندان که شما از استانداردهایی که به اصطلاح هر فرد به اصطلاح سن متوسط یا جوان یا سالم برخورداری برخوردار نیستین.
خانم داودی ماجر، آقای درویش پور هم اشاره کردن سر پیری ملکه گیری یا عشق پیری گر به جنبت، یک چنین تعابیری تا چه حد مانع گروه‌هایی میشه که حالا بنا به تعریف در دوره سنی سالمندی قرار گرفتن؟ اگر سالمندان بخوان فعالیت جدیدی رو شروع بکنن، چیز تازه‌ای رو یاد بگیرن، رابطه‌ای برقرار بکنن، به خصوص در حوزه رابطه برقرار کردن، ازدواج سالمندان به یک تابوی بزرگ برمی‌خورن. فکر می‌کنید این چه اثری بر روان و سلامت و حتی جسم سالمندان می‌گذاره؟
شما اتفاقاً در سوالتون از عبارت خیلی خوب استفاده کردین که روی منم خیلی اثر داشت و اون متوقف کردن زندگی بود. بحران سالمندی با همین موضوع آغاز میشه، در زمانی که زن یا مرد رو به سمت ناتوانی هل میدن و ترجیح میدن که حالا چه فرهنگ عمومی چه خانواده تلاش میکنه که اونها رو برای تغییر سبک زندگیشون یا انتخاب سبک زندگیشون مجبور بکنه که یه کارایی رو انجام ندن یا انجام بدن. من چند روز پیش باز با یه مردی صحبت میکردم که کاملا دچار طلاق عاطفی بود و وقتی که مثلا ازش سوال کردم که خب چرا داری اینو ادامه میدی، گفتش که به خاطر اینکه اگر این کار نکنم بچه هام، ببخشید من با این تعبیر، بچه هام پدرم رو در میارن. البته من یه نکته رو هم بگم که این سالمندی و این اجبار تابع یه سری مسائلم هست. یکیش که همون جنسیته، یکیش ثروته که اگه سالمند دارای ثروت باشه یا موقعیت اجتماعی داشته باشه، منزلتش، روابط اجتماعی گسترده داشته باشه، سلامت روانی بهتری داشته باشه، کمتر میتونن کنترلش بکنن. به همین دلیله که باید خیلی زودتر روی جامعه کار کرد، روی افراد که بتونن برای این دوران خودشون به ابزارهایی دست پیدا بکنن که اجازه این کنترل رو بهشون ندن. ولی به هر حال در جامعه ما ایران مسئله آبرو، غیرت و اینکه حالا جلوی مردم بده، حالا برو شناسنامت رو نگاه کن، خیلی رایجه. تحقیقات نشون داده که رابطه جنسی در سالمندی